اولین بحث تجارت، تجارت الکترونیکه. دستیابی انسان به فناوری جدید خصوصا اینترنت سبب شده که بسیاری از کارها به صورت اینترنتی انجام بشه. در سیستم الکترونیکی معاملاتی صورت میگیره، تجارتهایی انجام میده، بازاری صورت میگیره، کالایی ممکنه رد و بدل بشه. اگر شرایطی که در معامله بیرون انجام میگیره صورت میگیره رعایت بشه، اینم صحیحه. پس در تجارت الکترونیک ما باید اون شرایطی که در معامله واقعی صورت میگیره رعایت بکنیم. اگر رعایت نکنیم این تجارت ما صحیح نیست. پس در تجارت الکترونیک باید اون چیزایی که در تجارت معمولی یعنی جنس باشه، پول باشه، خریدار باشه، فروشنده باشه، جنس رد و بدل بشه، یعنی معامله صحیح شرعی برای در اینترنت این مشکلی ایجاد نمیکنه. دوم بازاریابی شبکه‌ایه. بعضی معاملات به صورت هرمی میشه، زیر شاخه‌ای میشه، اون که یقینا اشکال داره. بازاریابی شبکه‌ای یعنی یک روش فروش محصول که شرکت ها از این روش استفاده میکنن که افرادی به عنوان بازاریاب به دور از یک مکان ثابت تجارتی را یعنی مکان ثابت تجاری برای این محصول میان بازاریابی میکنن، میگردن بین مردم بازاریابی میکنن، افرادی را پیدا میکنن، جنس را در اختیار اونها قرار میدن. در بازاریابی یک اولا باید از نظر شرعی الان بسیار سوال میکنن، همین بازاریابی شبکه‌ای پنبریز و مس کرمان و اینا را دارن میگن الماس و اینها، غالب مراجع میگن صحیح نیست این نوع تجارت ها. و معظم رهبری هم میفرماد اگر شورای نگهبان رفته بررسی کرده شرعی بودن اون را تأیید میکنه، مجلس شورا مصوب کرده تأیید کرده که کار اونها درسته، اشکالی نداره. شرکت مجوزهای لازم را از مراجع داشته باشه، مراجع ذی‌صلاح، کسانی که باید تأیید بکنن قانونا و شرعا کار اونها را. کالایی که خرید و فروش میشه مجاز شرعی و مورد نیاز متعارف جامعه باشه، اگر متعارف باشه اشکالی نداره، یعنی چیزی به درد بخور باشه، قیمت کالا در حد متعارف باشه، فعالیت افراد واسطه واقعی باشه، مسئولی نباشه. در بازاریابی شبکه‌ای از سرشاخه یعنی از پول افراد به سرشاخه نمیدن، خود اون شرکت از سودش چیزی به افراد میده، ولی در مجموع اگر کسی خواست وارد این نوع بازارها بشه، تجارت الکترونیکی یا بازاریابی شبکه‌ای، حتما باید طبق نظر مرجع تقلید خودش عمل بکنه. مورد بعدی که بحث میشه مسئله شرکته. شرکت دو نوعه، یا شرکت طبق عقده یا شرکت غیر عقدیه. عقد اینه که دو نفر چند نفر میان پول میزن رو هم پولا خودشون مخروض میشه، بعد شروع میکنن کار انجام دادن، اینا میگن شرکت اکتسابی یا شرکت عقدی. اما شرکت غیر عقدی اینه که بدون قرارداد شرکت ایجاد میشه، بابا از دنیا میره، اموال برای فرزندان میمونه، یا یه آقای میاد یه کارخونه ای را یک چیزی را به دو نفر میبخشه بدون اینکه خودشون از قبل قراردادی ببندن، اینجا شرکت براشون به وجود میاد. احکام شرکت، شرکت عقدی فقط در امواله، در اعمال صحیح نیست. اصطلاحا باید امتزاج الاموال باشه، قاطی شدن پولها مال باشه. اونجا اعمال که کاری انجام بده دیگری کاری دیگه، اینو شرکت بهش نمیگن. پس اگر دو نفر قرار بگذارن که هرچه کارشان درآمد داشت با هم شریک باشن، این مثلا یک کسی خیاط، یک کسی بناس، میگه آقا تو کار بکن منم کار میکنم، هر چقدر پول در سواردیم با هم شراکتی تقسیم میکنیم، این شرکت نیست، نوعی مصالحه هست. چون در شرکت باید امتزاج الاموال باشه، اموال با هم دیگه قاطی بشن. اگر در عقد شرکت شرط کنند که هر دو با هم با مال مورد شراکت خرید و فروش کنن، یا هر کدوم به تنهایی معامله کنن، یا فقط یکی از آنها، باید طبق قرارداد عمل بشه. یه بار قرار شده هر دو معامله کنن، یه بار شده یکیشون، یه بار قرار شده از همدیگه اجازه بگیرن، طبق همه این موارد با باید رعایت بشه. اگر معین نکنن کدام یک از آنها با سرمایه خرید و فروش کنن، هیچ کدام بدون اجازه دیگری نمیتونن توی سرمایه وارد بشن. پس اگر قرار دادی بر اینه، باید طبق قرارداد عمل بکنن. هر وقت یکی از شرکا تقاضا کرد که سرمایه شرکت را تقسیم بکنن، اگرچه مدت باقی باشه، اینجا باید قبول بکنن، مگر اینکه تقسیم مشتمل بر رد یا مشتمل بر ضرر باشه. مثلا اومدن رفتن کالایی رو آوردن میخوام بفروشن، این میگه آقا من نمیخوام. خب وقتی این کالا میخواد برگرده مشتمل بر رد بشه، ممکنه افت قیمت یا اون قیمت واقعی رو نخرن یا ضرر بکنن، پول نقل و انتقال باید بدن. در این موارد میشه نپذیرفت، ولی اگر این موارد نباشه شریک باید بپذیره. اگر یکی از شرکا بمیره یا دیوانه بشه یا بیهوش بشه یا سفیه بشه، حاکم شهر اون رو ممنوع در تصرف در اموالش بکنه، سایر شرکا نمیتوانن در مال شریک تصرف کنن مگر با اجازه حاکم شهر. اگر شریک چیزی را نسیه بخره، حالا نفعی ببره، نفع و ضررش، چیزی را برای خودش بخره، نفع و ضرر برای خودشه، ولی اگر برای شرکت بخره، باید برای شرکت در نظر بگیرن. مورد بعدی شفعه هست. شفعه. اگر دو نفر ملکی را با هم شریک باشند و یکی از آنها سهم خود را به دیگری بفروشه، در کتب مفصل فقهی هم آمده شریک دیگر حق دارد سهم شرکت را تملیک کنند و قیمتی را که مشتری پرداخت کرده به او بدهد. به این حق میگن حق شفعه. حق شفعه در صورتی که فروش ملک باشه. بنابراین اگر یکی از دو شریک اومد سهم خودش را مصالحه کرد، بخشید، اینجا دیگه شفعه نیست، حقی وجود نداره. حق شفعه جایی که فقط دو نفر شریک باشن، اگر چند نفر باشن حق شفعه نمیاد. حق شفعه در مالی است که به صورت مشاع با هم شریک باشن. پس اگر یه همسایه بیاد خونش رو بفروشه، اینجا حق شفعه نیست. مثالهایی را در کتاب برای ما زده. برخی از موارد شفعه غیر منقول قابل تقسیم مانند باغ و مزرعه و خانه، این حق شفعه وجود داره. غیر منقول غیر قابل تقسیم مانند راه‌ها، جوی‌ها، دهلیزها، اینجا وجود حق شفعه محل اشکال است. به احتیاط آن است که شفیع رضایت مشتری را فراهم بکنه و مشتری هم درخواست او را اجابت نماید، اینجا قبول بکنه. اموال منقول مانند اتومبیل و حیوان و لباس و لوازم، اینجا وجود حق شفعه محل اشکاله، یعنی بنابر احتیاط حق شفعه وجود نداره. احتیاط در اینه که شرکا یا شفیع خلاصه رضایت همدیگر را به دست بیارن. ملک تقسیم شده مانند باقی که تقسیم شده، هرچند هنوز با دیوار و امثال آن سهم هر کدام جدا نشده، اینجا اگر تقسیم شد و سهم هر کدام معین شد، شفعه دیگه معنا نداره. اقاله یعنی فسخ قرارداد از سوی خریدار یا فروشنده، که عرض کردیم یک عمل مستحبیه که ثواب داره انسان بپذیره. اقاله در تمام قراردادها بجز نکاح قابل اجراست، به هر لفظی هم باشه، حتی اگر لفظی در کار نباشه. چه حسابور گذاشت جوگو پولمو بده، اینم خدمتتون عرضم بشه اقاله میگن. اقاله معامله بیش از قیمت مقرر یا کمتر از آن جایز نیست. پس اگر مشتری چیز روی کالا بگذارد تا فروشنده قبول کند، یا فروشنده چیزی را کم کند و قبول کنه، صحیح نیست. پس اقاله معامله را بیش از قیمت مقرر یا کمتر از آن جایز نیست. یعنی نمیاد بگه حالا که شما میخوای اقاله بکنی، منم اینقدرش را کم میکنم، یا حالا که تو پشیمون شدی جنست رو میخوای نمیفروشی، من یه چیزی اضافه از تو میگیرم. نه، این نیست، باید همون قیمتی که بوده. اقاله کردن بخشی از مال یا قیمت مورد معامله نیست، صحیح هست. پس اگر 5 کیسه از 10 کیسه برنج خریداری شده را پس بده، فروشنده قبول کنند و قیمت همون 5 دلار بده کافیه. در مال مشترک یکی از شرکا می تواند سهم خود را بفروشد، خود را با فروشنده اقاله کند و موافقت شریک نیز شرط نیست. در مال مشترک یکی از شریکان می تواند سهم خود را با فروشنده اقاله کند، اشکالی نداره. فرق اساسی شفعه با به، شفعه حق به معامله است. شفعه بین دو نفره، به ممکنه بین چند نفر باشه. شفعه با صلح و هدیه از بین میره، به با صلح و هدیه از بین نمیره. آیا در ساختمان‌های چند طبقه که هر طبقه برای یک نفر است با فروش یک طبقه از آن برای دیگری حق شفعه وجود داره؟ خیر، چون گفتیم شفعه باید برای دو نفر باشه، اینجا چند نفره. بعدم مشترک باشند، یعنی یه ساختمان یه زمین را مشترک وقتی دو طبقه جداگانه است، خیر. آیا حق شفعه در پارکینگ و آسانسور وجود داره؟ اینجا گفتیم مانند جوی و دهلیز احتیاط اینه که شفعه نیست، رضایت همدیگر را به دست بیارن. تفاوت اقاله با خیار، خیار اونجا اختیار انسان داره، اصطلاحاً حقی داره، اما اقاله اینطوری نیست، اقاله عمل مستحبه. در صورت که مشتری معامله را اقاله کند، باید میتواند مقداری از قیمت، گفتیم خیر، در اقاله به همون قیمتی که خرید و فروش شده صورت میگیره. شرکت های تعاونی مصرف جز کدام یک از اقسام شرکتن؟ اگر شرکت باشه، شرکت عقدی و قراردادیه، مگر اینکه بگیم یه بابای مرده یکی از این شرکت ها داشته، سهمش به بچه ها رسیده، اون دیگه میشه غیر عقدی، همونطور خودش حاصل شده. احکام معاملات زیاده، بعضی مواقع بر اثر دقت نکردن ممکنه انسان گرفتار درآمد حرام میشه. خوب انسان اینا رو بپرسه، سوال کنه، بررسی کنه، طوری که گرفتار گناه نشه، گرفتار معامله باطل نشه، گرفتار درآمد حرام نشه. خوب انسان این کارا رو بکنه. انسان قبل از اینکه وارد معاملات میشه، اول احکام آن را بدانه. ما میتونیم با سوال کردن حتی همون کسی که گرفتار رباخاری است، واقعا گرفتار، وارد معاملات شرعی بشه، سکه بخره، طلا بخره، به او کسی که میخواد پول بگیره زیاده بده بفروشه، میتونه جلوی گناه را بگیره، میتونه جلوی درآمد حرام را بگیره، میتونه جلوی ربا را بگیره، میتونه جلوی انجام گناهی را بگیره. پس ما باید بدانیم همه مراجع فرمودن مسائلی را که غالبا به اونها نیاز داریم واجب یاد بگیریم. هر کس به حسب رشته خودش، آرایشگر، خیاط، نانواز، قصاب، اینا را بدانه. انشاءالله که خداوند روزی حلال و واسع به ماها ارزانی کنه. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.